ترک میکنه. این یه نکته بسیار بسیار مهمه. بفرمایید.
شما فرمودید
اهل بیت از حیث اینکه خب انسانن بله. اشکال نداره. انسانای خیلی خوبی هن. کجا هستن؟ سالهای سال پیش زندگی میکردن. بین ما بودن اینجوری. ولی جنبه های انتظاییش نه. بعد یه بحثی هم اون جلسه شد در بابه نمیدونم بو گرفتن و اینا که
خوش بودن به همه.
این که آره گفته بود، این افراد گفته بود به یه بچه ای که اگر حرف زش بزنی در بو میگیره. این چون بعد اینجا گفتیم یه هفته قبلش که دوستان گفتن که اگر نمیدونم کار بد بکنی دندون سیاه میشه، بعد کر میخوره میفته. و بعد در مورد یه صحبتی کردیم، بعد روایت توی این هفته دیدم از وجود مقدس حضرت رسول که فرموده بودن با استغفار بوی گناهو از خودتون دور کنین. لذا خود بودار بودن گناه علی ظاهر یک امر تمثیلی نیست، یک امر حقیقی است، ولی فقط بوش از اون بوهاییه که به شامه هر کسی نمیخوره دیگه. یعنی مثل اون نطق‌شناسیه، آدمایی که بلد باشن ببینن میگن بو میگی.
یعنی انتظایی
نیست منظورتونه که یعنی که نه خواستم بگم اون جلسه من عرض کردم یه تمثیله، از روایت فهمیدم تمثیل نیست، این حقیقی است، ولی با مشام ما قابل استشمام نیست. این بو گرفتن یه امر حقیقیه.
پس میشه گفت
که میشه گفت به شرط این که
خودشون،
حالا به شرط این که مثلا بگید که ولی این بو رو هر کسی استشمام نمیکنه. این حسیه ولی هر کسی استشمام نمیکنه. فهمید؟
میگید پدر و مادر خودشون
کلامشون رو
کنترل
کنن،
بعضی وقتا اطرافیانی هستن که بچه خیلی دوستشون داره، عمو دایی، مادر بزرگ، پدر بزرگ، بعد خیلی هم پیش اینا هست و بعد چون خیلی علاقه داره از اونا مثل اینکه بیشتر کلامو یاد میگیره تا از پدر و مادر.
اینجوری نیست، تقلید میکنه، یاد نمیگیره. بچه توی دوره اول هیچی بیشتر از نمیخوام بگم اون هیچ تأثیری نداره ها،
خب حالا تقلید، ولی بحثم سر این هست که داره از اونا میگیره تقلید.
از پدر مادر خیلی بیشتر میگیره. وقتی پدر مادر ادب کلام داشته باشن، بعضن بعدن هم که این حرفا رو میشنوه براش یه جوریه، بهش نمیچسبه.
بیشتر وقتش وقتی با ایناست، این کمیت قضیه غالب میشه دیگه، وقتی زمان بیشتری با اون، زمان کمتری با پدر مادر شه.
بله این حالا جدای زمان تاثیرپذیری از پدر مادر زیاده. یه بچه‌ای رو میشناختم میرفت بود مدرسه، بعد بهش املا گفته بودن، دمش گرم آقا، بهش املا گفته بودن، بعد هر جا گفته بودن پیامبر فرمود، این نشون بود پیامبر فرمودند. بعد معلم شاکی شده بود، پدر مادرش نیست که من دارم به این املا میگم پیامبر فرمود، این میشه فرمودند. بعدم بچه بایستو اونجوری که اشتباه میگه، خب معلم میگه فرمود غلطه، فرمودند. حالا اینجوریه، فرمودند. بچه روی پدر مادر یه اثر خیلی ویژه میگیره، جوری که بقیه یه جوری حرف میزنن براش عجیب غریبه، میگه شما اشتباه میکنی اینجوری میگی، فرمودندم تازه. بعد تازه یه بارم سر کلاس بلند شده گفته بوده که ببخشید آقا اشتباه میکنی پسر، فرمودند نه فرمود. بعد یه معلمت خوش دیوانه شده در دست. بچه اگر پدر مادر ادب کلام داشته باشن، اثرش این میشه که بعدن یه چیزایی مشتبه براش نامعنوسه. یعنی هر کاری هم میکنی تو خوردش نمیده، ممکنه یه مدت سر زبونش بیفته، ولی بعدن که جلو میره احساس نامعنوسی باهاش میکنه.
حتی اگه مثلا با مادر بزرگ پدر بزرگ توی خونه زندگی کنید، یعنی اونا انگار تو اعضای خونتون هم باشن، همینطور، یعنی اثر رو
هر چقدر اونا میزان اختلاطشون با بچه زیاد بشه طبیعتا اثرشون بیشتر میشه، ولی هیچ وقت در این دوره سنی خصوصا به اندازه پدر مادر نیست. اثر پدر مادر خیلی ویژه است. اون که حالا بماند، ما هم بچه ها داریم تربیت میکنیم، هم خودمون هم امیدواریم دیگران هم اثر بگیرن، یعنی داریم یه باره چند صد تا کار رو هم امیدواریم که شده جامعه همون محمد باید تویدی برسه، ما یه باره چند صد تا کار بگیرم چی؟ باید پدر مادر درست حرف بزنن خیلی حرف میشه.
حالا این درسته که مثلا تصمیم بگیریم تو اون داره
خصوصا اگر از نزدیکان درجه یک باشن، ارتباط با اونا اثرش در مجموع بیشتر از شنیدن این کلمات، یعنی اون معاشرت برای بچه مهمتر، خصوصا اقوام درجه یک، ارهام درجه یک، رابطه با اونا فضای زندگی اجتماعی برای بچه ایجاد میکنه. اهمیت تولید این فضا بیشتر از شنیدن اون چند کلمات.
حالا
الزاما کلامی
که حالا میدونی که خانواده مشکل
داره، حالا دیگه بستگی داره شدت مشکل چقدر باشه دیگه. یعنی اگه بچه میره توی خونه ای و نمیدونم چیزای مستحجم میبینه، خب معلومه که باید جلوشو گرفت، اما این دیگه رنج داره. میخوام بگم موضوع ارتباط با ارهام خیلی موضوع مهمیه، خصوصا در این دوره. اگه از اینجا فضای اجتماعی بچه شکل میگیره،
حالا مثلا آدم با یک دوستیش خیلی صمیمیت‌تر و به خودش نزدیک‌تر از مثلا شاید خواهر برادرش،
نه ارهام مهمه، ارهام مهمه،
یعنی داشته باشه.
چرا؟ چون بچه بعداً با اونا، چه دختر چه پسر، امکان ارتباط لمسی، ارتباط همه جوره داره، ولی با اون دوست نداره.
سلی ارهام خیلی با آدم
متفاوتن،
واقعا من پدر
مادر نمیتونم حزمش کنم. عرض کردم اگر مفسده اونجوری داشته باشه بله خوب نیست، اما اگر مفسدش در اون حد نباشه که چند تا کلام میشنوه، نه این اشکال نه، برای بچه لازمه. ببین بچه شما تو شبکه ارهام فضای اجتماعی عاطفیش
به ما همه چی تعریف میکنه، میگه مالش، چیزی که بچه من میبینه. مثلا من کوششم رو به عنوان مادر تو خونه رعایت میکنم، میرم مثلا خالش رعایت نمیکنه، انقدر بد کوشش میکنه جلوی پسر من مثلا. خب اون برام مهم، مالی که مثلا من میدونم مال این شوهره، میدونم واقعا. بعد چیزی که توی خونه به عنوان تصویر استفاده میشه، یعنی همه اینا برام
یه وقت شما درجه ایمنش خیلی میبرید بالا. اگه خیلی رفت بالا، بله این مجوز میده که آدم کارو
نکنه. خب اصلا تک باشه چی
میام بعد حدش هم متفاوته. یعنی شما دل میگی من بخواد اینو بخوام باز کنم، خیلی حدود مختلفی داره. شما اینو از من اینو بشنوی، خود اون رابطه نمره بالایی داره، پس چیزی نیست که همون اول گزینه‌تون بره سمت حذفش. بهتر اول گزینه‌تون بره سمت راههایی که اینو کم میکنه. مثلا فرض کنید ارتباط بیرون از خونه با اون آدما، اول به گزینه‌های غیر اون موضوع حذف فکر کنید، چون خود اون حذف کردن یه باری از فضای اجتماعی زندگی بچه رو میگیره. من خواهم اینو توجه بدم. آدم حالا اینجا میتونه خلاقیت بزنه، اونا رو دعوت کنه خونه‌شون، یا اینکه قرارها رو بیرون تو پارک بذارن. خب یه سری از دیگه محدود چیزا دیگه نیست، اینا دیگه باید سعی کنیم که اون رابطه حفظ بشه دیگه. اگر واقعا هیچ راهی وجود نداره و اونا اصرار دارن به یه مدل خاصی و این جمع هم نمیشه، خودم بهترین کار نکنم.
ببین من از شبابی میگم که الان تو همین رابطه مثلا خود خانواده جدا از فرزندم، میگم شما با خانواده رفت آمد تو یا با کسی بشین و بلند شو که حال معنوی خوب به دست بده. وقتی باش میگی میای حال معنوی یا اصلا خراب میشه، بله اینو مثلا الان رعایت میکنم. حالا چون فرزند آوردم، چون سله رحمه مثلا باید برم و درس
بخونم، حتی زمان خودشون باید
اینو بشه واسه یکی اون سله رحمه حساب میشه.
درسته. ببین خود ارهام توی این عالم یه موضوعیتی دارن، رحم یه خاصیتی داره که منصوبینی که با محوریت رحم به هم وصلن اهمیت ویژه‌ای در این عالم دارن. انقدری که خدا تو قرآن میگه که او اطعامون فی یوم ذی مسغبه یتیمن ذا مقربه، خویشاوند بودنش موضوعیت داره، نظام خویشاوند در این عالم موضوعیت داره. حالا منفیش میشه ابو جهل به نسبت داره، ولی موضوعیت داره. پیامبر اول که میخواد دعوت کنه اونا رو جمع میکنه. نباید اینو کم رنگش کنیم. ارتباط خونی، بله ما ارتباطایی داریم که میتونن قوی تر از ارتباط خونی بشن، ولی نباید اهمیت اون رو تحت شعاع قرار بدن.
ببخش این هم میشه رحم من تعریف کنیم، یعنی تا چه حدودی؟ من شایدم مثلا میگن که تا حدود مثلا خواهر برادر رو اینا مثلا بیشتر بشه،
هر چقدر فاصله میگیره درجهش میاد پایین تر.
خب یعنی چجوریه مثلا اونا هم باز رحم حساب میشه؟
مثل پسر عموی پدر یه نفر،
نه پسر خاله مثلا دختر خاله.
این آقای چیچان که وزیر شده پسر عموی پدر ماست، ارهام مثلا ندیدش، نه یه ارهام ولی یه خیلی دیگه دور شده دست به دست هم
نمیدید. یعنی مثلا با دختر خاله پسر خاله
میگم دیگه دارن. من خطام و تایید کلامشون عرض کردم فاصله انقدر زیاده که بقیه اگر دنبال کنی از طریق مادر اینا زودتر به نزدیکن تا پسر عموی پدر خیلی دور، انقدر دور شده بقیه همسایه احتمالا نزدیک تره. میخوام بگم این هر چقدر فاصله پیدا میکنه از اون درجه اهمیت رابطه میاد پایین‌تر، شبیه آدم غریبه میشه. نمیخوام توجهشو کم کنم، ما توجهش سر جاش، لذا اون ارتباط، یعنی بعد اون اصل صله رحم اینه که فضای ارتباطی در خانواده فعال باشه.
خانواده شوهر که از
ارتباطات اصلا دیگر نباشه، این این خبرها نیست که بکنیم مدر شوهر فامیل نمیشیم. به خاطر این که ارتباط های رحمی دو جورن، سببی نسبی، ما تو روایات داریم. برای همین حد میدونید دیگه، بعضی از آقایون اعتقاد جدی دارن که مادر زن حتی بعد از طلاق محرمیتش باقی میمونه. میگم دیگه، یعنی فکر کنید حکم چقدره، یعنی که اون زن و شوهر از نظر هم از محرمیت میفتن، ولی مادر اون زن از محرمیت نمیفته، با اینکه ارتباط رحمی به اون معنی نبوده. تو سیستم ارحام در قرآن محوریت رحمه که میتونه ارتباطش زوجیتی یا ولدی باشه، لزوما ولدی نیست، زوجیت هم ارتباط رحمی به حساب میاد. رفت موضوع خانواده و مادر زن رحم و اینا که حتی موکت خاصی کتاب تدبر در بیت مفصل دیگه در مورد
خانواده رحمی
بفرمایید. شما بگید
مثلا ما انتظار داریم فرمانده
رو به
بزرگتر
شما بگه. آها این واژه اینجوری
مثلا اول با شرایط نکردیم، الان این یعنی
واقعا
لازمه
هستی که داشته باشیم، یا پدر مادر اگر اصطلاحاتشون درست بکنن اون اثر میذاره، لازم نیست مستقیم رو اون کار کنی، مهم نیست. حالا این آدم از واژه شما استفاده کنه، حالا اون حالا واژه مثل تو و شما از اون واژه هاییه که نوع وضع واژهش وضع واژه تکوینی نیست، عرفیه. خب بعضی از آداب تکوین عرفی یعنی چی؟ یعنی که خدا تو قرآن وقتی میخواد احترام به کسی بذاره نمیگه مثلا انتوم، میگه انت، یعنی در صورتی که در اوج ادبه. این زبان به زبان فرق میکنه. خب البته رعایت کردن چیز اشکالی نداره، ولی اگر پدر مادر یه چیزی رو دیدن ادبه خودشون رعایت کنن، در بچه شکل میگیره
هیچ
اشکالی واستا عزیزم، این چیزی استفاده کردن واژه رو تو خونه بس بازش میگه واستا عزیز، همینو گو واستا عزیزم، بیا ازش کلوتا بدودم محمد خان بدم، بیام بدم شما نمیگیری بذارم وسط کی زودتر میرسه. نه یا عزیزم چی؟ عزیزم شو تحکیت کنم بیا میشه این واژه خوب بود گفتی عزیزم. خیلی محور دوم چی داشتم عرض میکردم؟ داشتم چهار تا محور عرض میکردم برای تأدیب نطق. اگه خواستین نطق و کلام رو اصلاح کنین، چهار تا محور اول که آدم یاد بگیره حرفای درست رو. حالا محور دوم گفتگو کردن و حرفای درست. اولیش یاد گرفتم بود، اینکه برای همین گفتم آقا اسم خوب رو بچه‌هاتون بذارید و القاب خوب بذارید، اینو برای یاد گرفتن. دومی گفتگو، که البته در خلال قبلی حرف زدیم، آقا پدر مادر تو گفتگوی خودشون، گفتگوی با دیگران، کلماتی که رد و بدل میشه کلمات طیب باشه. این خیلی موضوع مهمیه، خود تکلم بین پدر مادر مهمه، خباثت در کلام خیلی روی خباثت در ذهن بچه اثر میذاره، اینو مراقبت بکنید. این پدر مادر خباثت در کلام دارن ها، حالا خباثت نه که فکر کنید به معنی شرارت ها، واژه خباثت در مقابل طیب، خبیث در مقابل طیب، یعنی همون ناهنجار به شدت رو ذهن بچه اثر میذاره. یعنی حتی خیالات آلوده برای بچه، زمینه ایجاد خیالات آلوده برای بچه است. اینا کلام استفاده میکنن ها، ولی در بچه به مرور ذهنیت های گناه آلود ایجاد میکنن. برای همین خیلی مهمه پدر و مادر به هیچ وجه در روابطشون گفتگوی زشت نداشته باشن. حالا دیگه نمونهش، شما نمونه اینجور حرف زدن در قرآن الا ماشاءالله میبینید چقدر بی‌نظیر عبارت‌های قرآن. اونجایی که انبیا با هم دیگه صحبت میکنن، عبارت‌هایی که با خدا دارن، عبارت‌هایی که با قومشون دارن، در نهایت ادب. یعنی حتی یه جایی میخواد بگه شما اشتباه داری، طرف اشتباه میکنه، بیانش در رعایت ادبه. حتی اگه میگه آقا تو جنایت کردی، این کار جنایته، ولی در جمله جنایت انجام دادن چم که داره بهش نسبت میده در نهایت ادبه. یعنی ادب محور مهم کلامش. اینو آیات قرآن رو هر چقدرش دلت میخواد ورق بزنی، حرف انبیا با هم دیگه، انبیا با اقوامشون، انبیا با خدا، در نهایت ادبه. که حالا اگر خواستین حضرت علامه در المیزان یه بحثی دارن تحت عنوان ادب انبیای الهی که یه محورش ادب در کلام انبیای الهیه، که خود مدرسه قرآن هم یه جزوه‌ای در آورده ادب انبیای الهی، برای هر کدوم ادب در کلام هم در آوردن، که علامه عبارت‌های بین انبیا و خدا رو نشون دادن که چجوری اینجا ادب نسبت به خدا رو ایجاد کردن و شکل دادن. خیلی شنیدنی است. حالا روایات شیوه هایی هم برای این موضوع گفتن، شیوه هایی که به شما کمک میکنه که گفتگوی طیب رو در خانواده جاری کنیم، که در نتیجه بچه هم در این گفتگو یاد بگیره. یکی از نکات مهمش ماجرای بسم الله الرحمن الرحیمه. این خیلی مؤثره که حضرت رسول فرمودن اذا قال المعلم للسبی قل بسم الله الرحمن الرحیم فقال السبی بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله براءه للسبي و براءه لابوه و براءه للمعلم من النار. اگه معلمی به بچه بسم الله الرحمن الرحیم یاد داد و اون بچه اینو گفت، این براءت از آتش میشه هم برای بچه، هم والدین بچه، هم معلم بچه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خدا از اون جمله واژه‌ای است که چون نوعاً هم کار زیاده برای غذا خوردن، از خواب بلند شدن، دست شستن، حرف زدن، شعر خوندن، جاهای مختلفی هست که آدم میتونه بهانه کنه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. این خیلی اثر میذاره که کلمات خانواده رو طیب بکنه و از آلودگی بیاره بیرون. تأکید رو خود عبارت بسم الله الرحمن الرحیم رو میخوام بگم مهمه. حالا عبارتهای دیگه هم در روایات داریم، مثلا تو روایات داریم که از حضرت رسول پرسیدن اتدری ما اطابت الکلام، گفتن که یعنی تو معراج از پیامبر پرسیده شد که طیب در کلام یعنی چی، حضرت فرمودن بعد گفته شد که قول تو الله و رسوله اعلم، قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این تسلیحات اربعه از جمله موارد طیبه در کلام، که خود به کار گرفتن این اذکار تو خونه که آدم وقتی عصبانی میشه یا مثلا یه چیزی میخواد بگه سبحان الله الحمد لله الله اکبر، خب چیز تمرین میخواد دیگه، آدم میتونه تمرین کنه به جای خیلی واژهای دیگه. که باز تو روایت لا اله الا الله رو داریم، محمد رسول الله رو داریم، علی و ولی الله رو داریم. اینا عبارت هایی که میتونه توی خونه شروع کنه چیش سبک بشه.
مثلا این یه چیز ناخودآگاه بود، البته نه به خاطر یاد دادن، چون خودم از بس اونم یاد گرفتم که مثلا یه وقتی یه چیزا یادم میاد ناخودآگاه میگه قدرت خدا، مثلا یه سنگ قشنگه بعدا دیدم که بچه‌ها نمیدونم مگس پیدا کردن چی بود که پیدا کردن، به مسخره بچه ها مامانو پیدا کردن که بود مثلا چه حالا شاید هم مسخره هم شد.
نه اونا سیستمش مسخره نیست، اونا عادت شما رو میفهمن.
سخیف مثلا نمیدونم.
نه 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 مگه اصلا قدرت خدا رو نه اونا میتونم شاید اگه دیدم اون خودم یه خودم قدرت خدا رو شما رو خوب شناختن، که بعد نگفتم قدرت خدا مامان رو بیارین که بگه قدرت خدا، اونا معلومه شما رو خوب شناختن. نه بعد اونا حس مسخره کردن ندارن، اونا میفهمن که پدر و مادر روی سری چیزای تکرار دارن. این خوبه. از این کجا میتونید استفاده کنید؟ برای نماز استفاده کنید که بفهمن تا الله اکبر میشه من الان مام بابا تگلشون پیدا میشه تو هر کنج خونه باشن، الان میام وسط حال نماز میکنم.
خیلی جالبه چون که همسرم عادت داره که نماز جمعه اگه نرن این سوره جمعه رو چیزا میخواهی نسه وقت چون
که میره خونه مامانم تا هر مام گفتن پسرم گفت من چون سریع حاضر شنگه بابا پسرم نماز تو بمیه.
چیز
نیست، مشکل نداره. فرمیشه فرمیدن حالا به هست عادت میگفتن، مثلا دختر من یه کاری میکنم میگم ای الله اکبر از دست تو، الان ما میره یه الله اکبر. خودش آموزش بد بوده. نه آموزش بد نیست، این خوبیه خانواده اینه که اینا بیفته زبون بچه، اینکه بهتر از بعضی چیزه دیگه از زبون بچه ها میخواه. از اون آمان درست و مرسا حالا شما
خب آها مثلا
این دیگه مشکلش یه جای دیگه است، این که مادر از کوره در میره بعد این مشکل رو باید اونجا حل کنیم که طرف از کوره در نره، عصبانی نشه، هر کاری نکنه. بعد خب وقتی این کارا رو می‌کنیم میچسبونه به اسم خدا، خب معلومه اون اسم رنگ اونا رو میگیره برای بچه دیگه. اون دیگه مشکلش اونجاست که پدر و مادر نباید از کوره در برن و از کوره در رفتن نداره.
خب استفاده
از اونجایی
که
اصلا خوشحال میشین کلماتو معمولا. حالا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم چجوری برای بچه استفاده می‌کنی؟ مثل همون استفاده کنین همه رو. ببین براش جا می‌ذارین،
همون
جا میذارید، مناسک میذارید، میگید اول این کار، از کارم همینطوری استفاده کنید.
مثلا بنی استفاده از لا اله الا الله الان بار منفی نداره که، چون عملا همون باعث میشه ما عصبانی نشیم، استوب کنیم. یعنی وقتی میگه
اگر در مادر اینو گفت عصبانی نشد که
خدا رو شکر. اصلا
عصبانیت رو انگار میگم مثلا میخوام یه چیز دیگه بگم، اینو میگم که دیگه چیز دیگه
نگم. خوبه، ولی اجالتا لا اله الا الله میگه اصلا از کاری که با دهن بسته میشه گفت. لذا شما میتونید با دهن بسته بگید. خوبه، خیلی عالیه. اینجا برای کنترل خودتون بوده. شما بفرمایید.
استفاده از کلمه طیب که خدا ابراز احساسات بین پدر و مادر چقدر باشه،
چطور باشه،
جلو بچه ما
میز بگیره. روانشناسا
یه چیزی میگن،
من
الان دقیقا تو
اسلام چی باشه شده. بذاری اینو الان بذارم جلوتر، یه ذره جلوتر اینو داریم. اجالتا پاسخ فی المجلسش اینه که ابراز احساسات به معنی سالم و درستش دیگه، جلوی ابراز احساسات پدر و مادر جلوی بچه از بزرگترین خدمتایی که میشه به بچه انجام. خصوصا حتی اینو بگم بعدن، خصوصا احترام پدر به مادر، به خاطر اینکه مادر با بچه داره زندگی میکنه، و حفظ حرمت پدر توسط مادر. یعنی این همون چیزیه که یه وقت بالای تخته یه چیزی نوشتم، گفتم آقا هر چقدر در مورد تربیت حرف میزنیم، رابطه پدر مادر اگر مشکل پیدا کنه، همه این حرفا کشکه، اون درست باشه، اینام رعایت نشه، بالاخره به یه سرمنزل مقصودی میرسه بچه. رابطه محبت آمیز پدر مادر همراه با احترام و کرامت از بزرگترین خدمتایی که میشه بچه انجام. اصلا هم ازش نباید دریغ داشت، ابدا. خیلی عالی، مثلا بچه رو بیمه میکنه. یعنی همین که پدر بچه ببینه پدر مادر به هم دیگه محبت میکنن، بعد براش یه رویه میشه، براش قابل فهم میشه، این بچه بیمه میشه نسبت به بد اخلاقی، بیمه میشه نسبت به دوست بد، بیمه میشه. خیلی قدرت بیمه شدن. خیلی این که اون جلسه اولم پای تخته نوشتم هیچی به اندازه این اثر نمیذاره. روی این مراقبه کنید در درجه اول. حالا اگر کسی بعدا گفت آقا من نمیدونم همسرم اینجوری نیست و اینجوری نیست و محبت نمیکنیم، شما قسمت خودتون رو درست انجام بدید. شما قسمت، یکی از اتفاقات بعدی که الان میفته ضایع شدن پدر و مادر جلو بچه هاست، بالاخص در این موضوع پدر، و این فاجعه است. علتش اینه، بچه ولایت رو از طریق پدر میفهمه، ضایع شدن پدر جلوی بچه یعنی از الان ولایت رو دیگه باید فاتحش رو بخونی. بچه کلن دیگه برای هیچ ولی تره خورده میکنه، بعدن هر چقدر بزرگ بشه. حرمت پدر خیلی بود، هر چقدر بحث دارن، بحث جلو بچه نباید باشه، هیچ بچه. این بچه رو باید بفرسیم دنبال نخودسی ها، نخودسیایی هم که نباشه، بچه ها خیلی تیزن، حواسشون به بازیشونه، ولی کم همه حواسشون به شماست. بچه ها پول نمیخورن، اگرچه بچه ها میفهمن ناراحتی پدر مادر رو، یعنی کافیه پدر مادر با هم حرف نزنن ولی ناراحت باشن، اصلا شیر میشه تو بچه ها، میفهمه یه خبری هست الان این وسط. دریافت محبتی پدر مادر مهمه. آقا تا میتونی محبت پدر مادر به هم دیگه. یعنی چی محبت کلامی؟ منظورتون از سریعش بوسیدن و اینجور حرف ها اون همیشه اشکالی دارد؟ بله، در حد همون معمولی که آدم ها توی رابطه بوسیدن دارن با دیگران. بله بله، چطور با بقیه ماچور بوسه آدم و با بقیه بچه ببینه با پدر مادر نبینه؟ نه، در حد عرفش که آدم جلوی دیگران هم ابراز میکنه، تو رابطه با دیگران داره، مصافحه، معانقه، اینا عالیه برای بچه، اینا عالیه برای بچه.
استاد یه پروژه که مثلا وقتی مادر غذا درست میکنه، حالا برای اینکه بچه ها بر ملکه ذهنشون باشه که از اونی که براشون برها چیزی فراهم کرده از خدا من شاکر باشن و از درد من باشن، تا پدر دست مادر میبوسه بابت اون غذایی که درست کرده، که بچه ها یاد بگیرن مادری که
اینا خیلی حرکت عالیه، اینا خیلی حرکت، اینا بچه رو بیمه میکنن. بله چشم، ببخشید یه صلوات بفرستیم پس برگردیم یکم این محور رو با سرعت بگم. گفتگوی طیب در خانواده، بسم الله الرحمن الرحیم شو گفتم، یکی دیگه ازش خواندن ذکرهای خدا در خونه است، حالا چه روزانه چه ایام خاص، دعا خوندن تو خونه، ادعیه رو خوندن، اینا خیلی موثره. و یه چیز دیگه ای که فوق العاده در این زمینه موثره، دعا کردن برای دیگرانه. جالبه، دعا کردن برای دیگران در خانه موجب می شود که کلمات بچه طیب بشه. آدم تو خونه برای بقیه دعا کنه، برای همسایه، برای دوست، برای آدم های دیگه، یه شهر دیگه، یه کشور دیگه، مثل همون چیزی که وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن. مورد سوم 4 بود: 1 یاد گرفتن کلمات طیب، 2 گفتگوی طیب در خانواده، 3 آموزش تألیف کلمات. تألیف از همون الفت خودمونه، چیدمان کنار هم دیگه است دیگه، یه سری چیزا رو به هم دیگه قرار بدی جوری که بینشون یه نخ تسبیح به وجود بیاد. الفت، تألیف، همون که میگن تألیف یه نگارش میکنه، یعنی واژه ها رو کنار هم دیگه میچینه، یه نخ تسبیح پیدا میکنه، میشه یه کتاب. حالا تألیف کلمات چیه؟ یکی از چیزایی که خیلی برای بچه مؤثره جمله سازیه. جمله دارم اول حرف زدن واژه، دیدیم دیگه بچه اول واژه بلده، به مرور چی میشه حرف زدن یاد میگیره، میتونه کلماتو کنار هم دیگه، واژه ها رو کنار هم دیگه بچینه، جمله بسازه. محور دومش میشه جمله سازی. همین اتفاق بعد کجا بیفته؟ تو سیستم تربیتیش بیفته. یعنی چی؟ یعنی واژه های خوب بلده، کم کم باید یاد بگیره حرف زدنش با این واژه های خوب باشه، یا صحنه های خوب، یا موضوعات خوب که تو ذهنش هست یاد میگیره، اینا رو تألیف میکنه، با هم قاطی میکنه، از توش جمله میسازه، کار میسازه، حرف میسازه. حالا روایتش رو بخونم، این روایتش خیلی بیشتر نشون میده. شیوه کلی آموزش رو اینجوری نوشتن: پرهیز از هر گونه رفتارهای ناهنجار، اخلاق اختلاف برانگیز و غیر الهی در خانواده، ایجاد مهر و محبت بی‌دریغ در بین اعضای خانواده شیوه اصلیه. ببین تا قبل از این ما داریم در مورد تک واژه حرف می‌زنیم، وقتی میگی تألیف یعنی همه رفتار پدر مادر طیب بشه، نه دیگه کلامشون، این میشه پاسخ اون سوال که فقط کلمات محبت آمیز بگن، نه دیگه، در محور تألیف کلمات هم کلمات محبت آمیز، هم نگاه محبت آمیز، هم رابطه فیزیکی محبت آمیز، یعنی مجموعه ای طیب باید به وجود بیاد. پس محور سوم اینه که علاوه بر واژگان مجموعه طیبی تو زندگی آدم به وجود بیاد. برای آدم بزرگا اگه میخوان یاد بگیرن، یعنی یاد بگیره هم نگاهش طیب باشه، هم حرفش طیب باشه، هم حرکت بدنش طیب باشه، همه چیش یه پاکی در درون خودش داشته باشه، مجموعه ای فکر کردن. فقط دیگه اینجوری نباشه که طرف از این مسائل، ما تو مسائل خانوادگی داریم دیگه، قربونتمو میگه از صد تا فوش بدتره، این آخه واژه که نیست که، این مجموعه ای از یه کمپلکسه. کمپلکس طیب رو در نظر گرفته میشه تألیف کلمات طیب، یعنی بچه یاد بگیره مجموعهش طیب بشه. این از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که پدر مادر مجموعهشون طیب بشه، که میشه اون عبارات استثنایی سوره مبارکه انسان که جلسه پیش فکر کنم بود که گذاشتیم: یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. همه شؤونات زندگی اون رو شامل میشه، از بخششون، از نگاهاشون، از حرفاشون مجموعه طیب به وجود میاد. که حالا تو روایات یه چند تا موردای مهمی که براش گفتنه که بسیار مهمه، میخوام بهش دقت کنید، اینه: یکیش که از همه مهمتره در درجه اول، وفای به عهده. معنی نداره پدر مادری کلماتشون طیب باشه ولی وفای به عهد نداشته باشن. این خودش بدترین کلمه طیب است برای بچه. یعنی کلمات طیبه ها، خوب با هم حرف میزنن ولی به قولاشون عمل نمیکنن. این کمپلکس طیب رو در بچه به وجود نمیاره. یعنی بچه هم یاد میگیره حرف خوب بزنه حالی که اخلاق بد داره. اونی که از همه بیشتر رو بچه اثر میذاره وفای به عهد پدر و مادر، یکیش وفای به عهده. یکی دیگه نشان دادن ویژگی های خوب یک سرپرست. ببین پدر و مادر خصوصا پدر در دوره اول حکم سرپرست و واسطه رزق رو برای بچه داره. این باید همواره در شکوه، آرامش و در این حال در صفات فضیله باشه. یعنی چی؟ یعنی فارغ از این جمله مهمش اینه، فارغ از استفاده از کلمات طیب، پدر مادر هیچ وقت نباید بچه رو تحقیر کنن. چون تحقیر کردن خودش یه مدل خبیثه، ولی اینکه از واژه‌های طیب استفاده کنی. ولی که واژه بد به کار نبرید ها، ولی لحنتون به گونه باشه که بچه رو تحقیر کنه، این خودش کلمه خبیث است. پس اینکه ای داریم تاکید می‌کنیم روی کلام طیب، حرف درست زدن، حرف رکیک نزدن، کم کم باید بهش نگاه رو هم اضافه کنیم، کم کم باید بهش حرکات هم اضافه کنید، لحن رو هم اضافه کنید، مجموعه‌اشو ببینید.
تحقیر کردن دو طرفه دیگه،
هم دو طرفه هم فرزند فرق نمی‌کنه، چه پدر مادر هم دیگه رو تحقیر کنن، چه پدر مادر بچه رو تحقیر کنن. برای همین یکی از نکات مهم که تو روایات برای این سن اومده کنترل خشم نسبت به بچه است. خیلی مهمه، چون خشم ببین نمیگه آدم عصبانی نشه، کنترل عصبانیت. بچه یک کاری میکنه آدم عصبانی میشه، حرفی نیست ولی کنترل میکنه عصبانیتشو. تا عصبانی میشه، حالا حرف لکی که گفتیم، یه چیزی بار بچه نمیکنه، یا تا عصبانی میشه یه واکنش فیزیکی نشون نمیده، یا تا عصبانی میشه تحقیر نمیکنه بچه رو. بچه باید بفهمه پدر مادرش آدم هایی هستن با کنترل و آرامش، نمیشود آنها رو یک کاری کرد از کوره در بروند. این زمینه این میشه که بچه خودش هم کنترل پیدا کنه، طیب بشه. بله دیگه، وگرنه اون نقطه ضعف پدر مادر هم تازه پیدا میکنه.
حالا بچه‌ای که با این خشم بزرگ شده، شما وقتی
فرمودید که مادر رشد و حیف، خب اون اثرات منفی رو گذاشته،
حالا
حتما پدر مادر
یه
با
از
الان
این تصمیم
رو بگیرن. دوباره از هر جای بچه وقتی به سن سوم میرسه خودش بر ایراداتش واقف میشه. حالا چه ایراداتش از پدر مادر باشه چه نباشه، قدرت اصلاح خودش رو داره. لذا اینا اینجوری نیستش که بعدن بچه‌ای براش بن‌بست به وجود بیاد از الان بدبخت بشه تا آخر عمر. این بعد هر انسانی تقریبا از بعد تکلیفش کم کم به عیبای خودش پی میبره، میتونه مسیر غلط رفتار رو جبران کنه. برای همین توزیع این سه تا محور میشه این روایت که از معصوم روایت شده که اذا وعدتم السبیان ففو لهم، اگر وعده دادید به بچه ها حتما بهش وفا بکنید. فانهم یرون انکم الذین ترزقونهم، به خاطری که اونا فکر میکنن شما دارین رزقشون رو میدید، اونا که نمیدونن خدا رازقه که. لذا از الان احساس یک رازق بیمرام میکنن، بعدا همین رو نسبت به خدا هم پیدا میکنن. پدر و مادر خصوصا قولایی که به بچه ها میدن باید رعایت کنن. ان الله عز وجل لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان. حالا بحثش سر اینه که کنترل غضب خیلی مهمه. یه چیز دیگه که تو روایات باز بهش تاکید شده، روایتش اول بخونم بعد نکتهشو بگم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمودن جاء رجل الی النبی، یه مردی اومد سراغ پیامبر، فقال ما قبلت السبیا قط فلم ما ولا. یه کسی اومد پیش پیامبر گفتش که من هیچ وقت بچه‌ام رو دوست نکردم، اینکه اصلا از این دوست بازی ها خوشم نمیاد، هیچ وقت دوستش نکردم، از اول مرد بازی، بعدم رفت. اینو گفت و بعدم رفت. بعد پیامبر فرمودند که رسول الله هذا رجل عندي انه من اهل النار، این آدم پیش من مثل آدمای اهل جهنم بود. حالا لحظه که داشتم اینو خداش لحظه نمیخوندم گفتم الان خوبه یه نفر همینو بگه، امیدوار بودم یه نفر نگه، ولی طبیعتا در این جمعیت اینقدی باید همیشه انتظار بذاری یکی هم چیکار کنه. ما از جمله حالا بحث غیبت خیلی زیاده، ولش غیبت که معلومه نیست، ولی این که چیه که غیبت نیست این یه تحلیلی داره. اولا که این نمیدونم صفت مثلا ابراز شده بعد گفته شده بعد پیامبر دارن این صفت رو تحلیل میکنن، یه چیزی تحت عنوان تحلیل وجود داره، این غیر از غیبت کردنه. یعنی حالا الان اگر هیچی هم در موردش نگم همه تحلیلاتون رو میخوام بکنیم غیبت. این غیبت نیست ولی اون کاری که ما میکنیم غیبته. این که این چیه که غیبت نیست رو بذارید وقتی دیگه رو صحبت کنیم، چون الان به خاطر این همه اونا رو توجیه میکنن اونا غیبت، این غیبت نیست، این چیه که غیبت نیست باشه جمسی. چی؟ ایشون هم برای اون اصحابی که اونجا بودن گفتن، برای ما نگفتن، چون ما که نمیدونیم، ما پیامبرش هم نمیدونیم چیه، چه برسی به اون. عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده، خدا به اندازه‌ای به یه بنده رحمت میکنه که نسبت به بچهش حب داره. پس یکی محبت، ابراز این محبت به بچه است. اینا اون چیزاییه که تألیف طیب ایجاد میکنه. حالا باز یه روایت بخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب السبیان ورحموهم و اذا وعدتموهم شیئا ففولهم فانهم لا یدرون الا انکم ترزقونهم، محبت کنید بهشون رحم کنید و وعده میدید وفا کنید. ببینید اینا کلمات طیب، اینا تألیف طیب برای بچه درست میکنه. قرار نیست فقط حرف زدن پدر مادر درست بشه هر کاری بکنه، این حرف زدن باید همراه بشه با یه همچین مجموعه صفاتی که روایتش عرض کردم. حالا دیگه تا دلتون بخواد روایت داره، باز من فقط روایتشو میخونم، حالا دیگه متن زیرشو بعدا تو کتاب میتونید بخونید، چون روایتشو میخونم به نیتی که نورانی بشیم به روایت اهل بیت. عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله ما حق ابنی هذا، یکی رفت پیش پیامبر گفت حق فرزند من چیه به گردن من؟ فرمودن تحسن اسمه و ادبه و زعه موضع حسنا، یعنی اسم خوب براش بذاری او رو ادب بکنی، این ادب کردن تأدیب از وظایف پدر مادره، و بعدم او رو در مکان نیکو قرار بدی، یعنی جای درستی هم باشه. حالا این حسن دیگه حیثیت داره، ولی نه که در هر جایی هم آدم بچه رو قرار بده، این جاش هم درسته، حالا چه به لحاظ چیزایی که میبینه، چیزایی که میشنوه، آدابی که میشنوه.
ببخشید،
بله،
مکان یعنی همین مکان دیگه، منظور این
هم مکان هم رخدادهای در مکان،
یعنی اتمسفری،
آره اتمسفرش به قولشون. میگن که روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در حالی که حضرت غمزده و گرفته، خودم غمزده و گرفته بودم. حضرت فرمودن غمت از چیه؟ گفت صاحب دختری شدم. حالا شاید منظورشم دختر نبود، یعنی بچه دار شدم، حالا کی میخواد دیگه، آره کی میخواد دیگه مثلا نمیدونم آبشو بده، نونشو بده، دونشو بده. این حضرت فرمودن سنگینی او که بر زمین است، یعنی بارشو که زمین تحمل میکنه، رزق اونم که بر عهده خداست، در غیر عجل و دوره عمر تو هم که مقدراتش قرار داده شده، اینو وقتی هم که تو نباشی هم تو بمیری هم که خودش یه مخلوق خدا الان برایش تقدیر کرده و از رزق خودش میخوره نه از رزق تو، تازه خودش برای خودش رزق داره و رزقش هم از اول تقدیر شده. بس بعد اون میگه که این سخنان به خدا، بعد که این سخنان رو شنید به حضرت گفت به خدا سوگند غم دلم برطرف شد. حضرت فرمودن اسمش را چه گذاشته ای؟ گفتم فاطمه. حضرت متأثر شدن، یعنی خیلی یه حالی، بعد فرمودن آه آه، بعد سپس دست گذاشتن رو پیشونیش مثلا اینجوری اینجوری میکردن، بعد فرمودن که رسول خدا حق فرزند را بر پدرش در موارد زیر قرار داده، این حق فرزند بر پدرش، خوب به این عبارت بعدی فکر گوش بدین، حق فرزند بر پدرش اینه مادرش را تکریم کند. این چقدر دقیقاً اهل بیت، یعنی اگر کسی دغدغه فرزند رو داره حقش بر پدر تکریم مادرش و مادرش را شاد کند و اسمش را نیک قرار دهد و کتاب خدا را به او تعلیم دهد و او را تطهیر کند و شنا به او یاد بدهد یعنی مهارت ها هم به بچه یاد بده، بچه رو در مهارت هم قوی بکنه. حق فرزند بر پدرش هم وقتی دختر باشه، ایناست که مادرش رو تکریم کرده، پیوسته شاد کنه، اسمش رو نیک قرار بده، سوره مبارکه نور رو به اون تعلیم بده، اونو در معرض دید مردان قرار نده، در رفتن به خانه شوهر شتاب داشته باشه، اگر نام او را فاطمه نهاد، به تکریم نام مبارکش از هر دشنام و لعن و ضرری خودداری کنه. این هم توجه به این که اسم وقتی میذاره فاطمه، اینقدر عمیق داره این اسم را میگذارد که دیگه به خودش اجازه نمیده به بچهش دشنام بده، دیگه اجازه نمیده بچه رو بزنه، خاطر حرمت نامش. بعد دیگه حالا در روایات دلتون بخواد نکته هست میتونین اینجا بخونین، از باب تحقیر نکردن فرزند به خاطر معیشت، این نکته بسیار مهمیه. از وقت تو اومدی بدبخت شدم و بیچاره تو میدونی من چه جونی میکردم که شکمتو رو سیر کنم، و اینا همش میشه تحقیر کردن به خاطر بار معیشتی فرزند. از این خبرها نیست، اینو بدونید، رزق هر کسی در عالم معلومه، درسته پدر مادر باید برن تلاش کنن، ولی رزق معلومه. اینجوری نیستش که وای بچه اومده من بدبخت شدم. این حرف فقط وعده شیطانه. یعدکم الفقر والفحشاء، این فقط وعده شیطان، این قبیل جملات کاملا شیطانی است که متأسفانه رو زبون ما ها میندازه. اینکه بچه رزق مخصوص به خودشو داره، تازه بماند که چقدر تو روایات داریم بچه رزق آفرینی میکنه برای پدر مادر، یعنی اجازه این بچه است که باید منت بذاره سر پدر مادر. حالا بماند که پدر مادر بعد هم چیزی میکنن، ولی خب تکریم مخصوص مادر توسط پدر، شاد کردن مادر، قرار دادن کودک در راستای آموزش و تعلیم قرآن، آموزش شنا، این که میگن آموزش شنا یعنی مهارت‌های اجتماعی بچه یاد بگیره، توانمندی‌هایی که میتونه در اون نقش تأثیرگذار براش ایجاد کنه. ببین چیو دارم میگم، تألیف کلمات، یعنی اگر میگید طیب فقط واژه‌شو درست نکنید، منظومه حول او درست بشود. و تکریم خاص اهل بیت، اسامی اهل بیت که به بزرگی یاد بشن، محور بعدیش هم دیگه میشه تأدیب نطق، مهارت هایی که برای تعظیم نطق استفاده میشه، که اینا هم اگر تیتوار براتون بخونم، یکیش میشه رها بودن کودک از قیود مختلف باید و نباید. این بچه تو این سن باید و نبایدی نمیشه، بکن نکنی نداره، چون نمیفهمه، بعد محیطش به او کمک بکنه که یه کار رو انجام بده یا انجام نده. جایگزین کردن قیود باید و نبایدی به سرگرمی و بازی و اعمال از این طریق، با بازی باید نباید به بچه بگین. تیتراشو بخونم بعد بپرسیم. خب بذاریم یه دور تون فاینال بخونم. طراحی بازی و سرگرمی به عنوان سازوکار تعلیم و تزکیه، باز دوباره از این جمله موارده و دیگه خیلی داره دیگه، همینجوری تا کجا بخونم. آشنایی با زبان کودکی، چون که با کودک سر و کار افتاد، سوان کودکی و اینا، همراهی و تحمل شیطنت ها و سرکشی های کودک. این خیلی مهمه، بروز انتظارات متناسب با طاقت طفل، آدم متناسب با توانش، اینا زیاده هی که ولش کن بذاریم بگم جلسه، چون اینا هر کدومش واقعا دونه دونش قشنگه. همجی تونتو میگم، ما جنبندی بحثمون، بعد سوالتون رو بپرسید، ما جنبندی بحثمون این شد در دوره اول نکته مهمی که بچه باید یاد بگیره کنترل کلامه، در اصل کنترل نطق، کلام ابزاریست برای کنترل نطق. این موضوع چهار محور تربیتی دارد: محور اول یاد گرفتن کلمات طیب، محور دوم قرار گرفتن در فضایی که گفتگوهای طیب رخ میده، محور سوم تألیف کلمات طیب، یعنی آقا جان فقط حرف طیب نباشه، نگاه هم طیب باشه، محیط هم طیب باشه، نمیدونم، و چیزهای مختلف، یعنی مجموعه ای از طیبات دور و بر بچه باشه. محور چهارم مهارت های تأدیب نطقه، یعنی بچه چجوری نطق خودش رو مؤدب کنه، که میتونه آدم بزرگایی که احیانا نطقشون هنوز کامل مؤدب نشودن از اینا استفاده کنن برای اینکه نطقشون مؤدب بشه. توضیح این باشه واسه جلسه آینده که مفصل بگم یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.